آقای نصرتی فر، کارشناس محترم برنامه استدیو بورس، خدمت شما سلام عرض میکنم، روزتون بخیر.
به نام خدا، بندم سلام دارم خدمت شما، همه همکاران و شنوندگان محترم. خیلی متشکرم از لطفتون.
متشکرم. قبل از اینکه بریم به سراغ مبحث آموزشی، درخواست میکنم از شنوندگان محترم اگر سوالی دارن از کارشناس برنامه از طریق پیامک 3036-37 سوالات خودشون رو مطرح بکنن. آقای نصرتی فر، 3 دقیقه فرصت دارید مبحث آموزشیتون رو بفرمایید تا بعد سوالات مردم عزیز رو بپرسم از شما.
بله، ما صحبت کردیم راجع به نکاتی که من عرض کردم، راجع به بحث مجامع رو پیگیری کردیم، مواردی راجع به اونها صحبت کردیم. به نظر من چند تا نکته رو هم بد نیست یادآوری کنیم که اولا میبایستی ما به عنوان یک سهامدار و فعال بازار سرمایه با آمادگی در جلسات مجامع عمومی شرکت بکنیم.
بله.
با آمادگی یعنی این که مطالعه کافی داشته باشیم راجع به گزارشاتی که هیئت مدیره و حسابرس بازرس ارائه میکنن، صورت‌های مالی رو بررسی کرده باشیم. اگه نکاتی هست، به خاطر مجمع بهترین فرصت هست که ما بتونیم این موارد رو و مشکلاتی که اگه وجود داره یا ابهاماتی که ما داریم در مجمع مطرح کنیم و به هر حال پاسخ‌هایی که به هر حال مدیران شرکت ارائه می‌کنن برای ما ممکنه قابل استفاده باشه.
بله.
این آمادگی اونقدر مهم هست که به هر حال پویایی و حرکت ما رو نشون میده و به هر حال باعث میشه که مجمع ما هر چه بهتر برگزار بشه و قابل استفاده باشه برای عموم. دومین نکته‌ای که عرض می‌کنم این هست که ما یادمون باشه که وقتی مجمع می‌خواد برگزار بشه، خب بحث معاملات در بازار بنا به همون مقرراتی که وجود داره نمادها متوقف میشن و بعد از برگزاری مجمع و فراخور مجمعی که برگزار میشه و بعد از ارائه اطلاعات به سازمان بورس، خب نماد بازگشایی میشه، اونم شرایط خاص خودش رو داره که بارها راجع به صحبت کردیم.
بله.
نکته مهم این هست که کارت ورود به جلسه ما باید بگیریم و اگر در آگهی دعوت به این نکته اشاره شده، حتما سر وقت بریم و کارت ورود به جلسه رو بگیریم که این برای دو منظور اساسی وجود داره. یکی این که احراز هویت با مدیر شرکت هست که این بایستی احراز هویت سهامدار رو در واقع بهش برسه و این ممکنه برای شرکت هایی که تعداد سهامدار بیشتری دارن به هر حال وقتگیر باشه و درست روز قبل یا ساعتی قبل از مجمع امکان نداشته باشه. معمولا یک روز دو روز این فرصت رو به سهامداران میدن که مراجعه کنن و کارت ورود بگیرن. دومین نکته که در این رابطه این هست که احراز مالکیت میشه که هر کدوم از سهامدارا چه تعداد سهم دارن، چون سهام هست که در مجمع رأی داره، بنابراین این تعداد سهام باید مشخص باشه برای برحال شرکت. و اینکه زینف بایستی مشخص باشه که چه کسی اگر سود نقدی پرداخت میشه، چه کسی باید در راجع به توقف این عرض باید میکردم. و به هر حال اگر کارت ورود و برنامه ریزی هایی که لازم هست انجام بدن، میبایست کارت ورود و از آگهی که شرکتی ما اخذ بکنیم.
درست. بسیار عالی. متشکرم. خواهش میکنم. نکته خاصی هست بفرمایید؟
بله، من یه نکته دیگه هم عرض کنم که ما دستور جلسه رو رعایت بکنیم و اگر قرار هست ما در مجمع فعال و پویا باشیم، میبایستی بر اساس دستور جلسه صحبت کنیم، سوال کنیم و به هر حال با مدیریتی که رئیس جلسه داره تبعیت کنیم تا یک مجمع خوب و هماهنگی داشته باشیم. من خدمت شما هستم.
متشکرم. یک فاصله میگیریم، برمیگردیم سوالات مردم محترم رو میپرسم.
صدای شما.
نه، من اطلاعی ندارم.
ارگانی که این پول گرفته دست برای سود دادن به بقیه، با چه نهادهایی داره کار میکنه؟
نمیدونم، نشنیدم.
صدای شما، پاسخ به سوالات شما درباره بورس. صدای شما.
آقای نصرتی فر، فقط اگر امکان داره سوالات رو کوتاه پاسخ بفرمایید. پرسیدن که با توجه به اینکه سهام از افراد حقیقی و حقوقی دارنده سهام خریداری میشه، لطفاً توضیح بفرمایید که چگونه سرمایه های وارد شده به بورس به شرکت های بورسی تزریق میشن و سبب تولید بیشتر میشن.
خود معاملات هیچ تزریقی رو به شرکت نداره، اما وقتی ما در بازار برای اوراق حالا سهام قیمت داریم، شرکت زمانی که بخواد در واقع افزایش سرمایه بده، چون قیمت براش وجود داره، استقبال از افزایش سرمایه بیشتر هست و از طریق افزایش سرمایه هست که اون مبلغی رو که شرکت مورد نظرش هست واریز به حساب شرکت میشه و میتونه برها تر توصیه اینها داشته باشه. معاملات ما در بازار به طور مستقیم روی شرکت و سوداوری شرکت تأثیر نداره، بلکه سوداوری شرکت هست که روی قیمت و معاملات ما اثر داره.
بله، گفتن که من شهرستانی هستم، مقداری سرمایه دارم، چطور میتونم در بورس سرمایه گذاری بکنم؟ لطفاً راهنمایی کنید.
برها در اولین تالاری که نزدیک هست مراجعه کنن، به یک کارگزار کد معاملاتی بگیرن، اگه تواناییشو دارن مستقیما سرمایه گذاری بکنن، اگر نه حتما از صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک استفاده بکنن که تا آمادگی کامل رو به دست بیارن و بتونن رأساً خودشون اقدام به خرید فروش سهم کنن.
بله، پرسیدن چطور میتونم بهترین و معتبرترین صندوق‌های سرمایه‌گذاری رو انتخاب بکنم؟
یکی از راهی که من پیشنهاد میکنم این هست که در هر کدوم از موتورهای جستجوگر که بدانن مقایسه صندوق، قطعا برای سایت مربوطه میاد متعلق به مدیریت فناوری، اونجا میتونن نسبت بازدهی که صندوق ها طی ماه گذشته، 3 ماه 6 ماه سال گذشته و از آغاز فعالیت داشتن مقایسه داشته باشن و بعد بتونن اقدام به انتخاب مناسب. یکی از راه ها این هست.
بله،
البته صندوق هایی که از زمان فعالیتشون بیشتر گذشته، زمان بیشتری گذشته، یک سری مزایا دارن، شرکت ها و سهام خوبی رو تونستن تهیه بکنن، البته یه مقدار ممکنه رسوب شرکت ها و سهامی که شاید خیلی هم مناسب نباشن خریداری کرده باشن.
بله،
شرکت هایی که تازه فعالیت شروع کردن، اینها میتونن به هر حال پویاتر باشن و به روزتر بتونن خرید بکنن. هر کدوم داره مزایایی هستن که بنا به سلیقه و بینشی که سرمایه گذاران دارن میتونن. من تاکیدم بیشتر رو نرخ بازدهی است که مدیران صندوق‌ها تونستن بیشتر به دست بیارن و کارنامه بهتری دارن، میتونن از اونها استفاده بکنن.
بله، گفتن در حال حاضر آیا خرید سهام سوداوره؟ اگر هست اعلام بکنید.
در هر زمانی سوداور هست، اگر عرض زمان که عرض میکنم بنا به زمان بازار عرض میکنم، ولی به هر حال به موقع خریدن و به موقع فروختن، به هر حال ورود به بازار و خروج از بازار بایستی تابع یک سری شرایط باشه، منطق داشته باشه. اگر ما بدون مطالعه وارد بشیم، بدون مطالعه خارج بشیم، بی موقع خرید کنیم، در قیمت‌های بالا خرید کنیم، خب طبیعتاً مشکل خواهد بود.
بله،
ما موقع شناسی رو هم در بازار بایستی داشته باشیم و به موقع بریم سراغ سهمایی که مناسب‌تر هست و خریدمون رو داشته باشیم. یه نکته مهم هم اینه که
بله،
معمولاً برن سراغ پی بی آی‌های، به خصوص کسایی که تازه وارد هستن به بازار، حتما پی بی آی از بین پی بی آی پایین‌تر انتخاب بکنن.
بله، گفتن حداقل موجودی برای خرید سهام چقدر میشه به جای پس‌انداز برای بچه‌ها سهام خرید؟
قطعا راه بسیار مناسبی است برای پسنداز، چون سرمایه‌گذاری بلند مدت هم ما تعریف میکنیم در بازار، سرمایه‌گذاری ما باید بلند مدت باشه، به خصوص برای بچه ها خیلی مناسب هست که این کار رو انجام بدیم. منتها باز باید بریم سراغ سهامی که بلند مدت میشه راجبشون فکر کرد، اونهایی که سهامی که برمونه معروف شده به بازار که نوسانگیری میکنن رو بازار، ممکنه برای بلند مدت مناسب نباشن. باید مطالعه کنن و از بین سهام شرکت هایی که بلند مدت میشه راجبشون فکر کرد، راجب اونها برن و مطالعه کنن و بعد انشالله اقدام کنن.
بله، گفتن که شرایط کار صندوق های مشارکتی چطوره؟
من نمیدونم منظورشون از شرایط کار، اونها هم مثل من و شمایی که ممکنه بریم و یک سبد سهام تشکیل بدیم و خرید و فروش سهم بکنیم، به هر حال با تخصص و امکانات که دارن کارگزارا این صندوق ها را تشکیل میدن، مدیریتی داره که حرفه‌ای هست، دسترسی به سایت سامانه معاملات براشون آسان‌تر و سهل‌تر هست، حتی در زمان عرضه‌ای اولیه اگر قیمت مناسب باشه سهمیه به صندوق ها تعلق میگیره و کارشون فقط خرید و فروش سهم هست. اگر حالا با نرخ ثابت اگه باشه، بخشش رو در اوراق مشارکت، بخشش رو در سهام در واقع سرمایه گذاری میکنن، همون کاری که هر سرمایه گذاری برای خودش انجام میده، یک سبد سهام تشکیل میدن.
بله،
به خاطر همین هم هست که هر صندوق یک بازدهی متفاوت از صندوق دیگه داره، برای اینکه مدیریت هر صندوق متفاوت هست از صندوق دیگه.
درسته، گفتن تلفن گویا برای اعلام قیمت سهام هست؟
قیمت سهم رو من معتقدم به جای تلفن گویا از حتما از سایت هایی که به هر حال آنلاین میتونن استفاده بکنن، سایت های TSE/TMC رو میتونن وارد IR بورس رو وارد بشن، قیمت رو از اونها بگیرن که به هر حال خودشون هم به روز هست، به ثانیه هست، میتونن دقیق ببینن، نمودار داره، اطلاعات پیرامونی داره. اینکه با یه تلفن گویا کسی که فعالیت بازارش زیادت به نظرم خیلی مناسبی سرچم وجود داره تا حدی.
بله، گفتن که چرا سرمایه گذاری در مسکن بیشترین بازده رو داره؟ میشه در ایران سهام شرکت های خارج از ایران رو هم خرید؟ دو سوال لقال به یک سوال پرسیدن.
هنوز نه، متاسفانه یا خوشبختانه ما بازارمون به اندازه کافی به نظر من جوابگوی سرمایه گذاران ما هست. نیاز به سرمایه‌گذاری در کشورهای دیگه نداریم.
بله.
فعلا بازار خود ما این پتانسیل رو داره. بازار مسکن اگر بعضا میبینیم برحال افزایش بیشتری هم داشته، خب برحال رکودش هم برحال طولانی تر هست. نقش‌شوندگی در بازار برای سرمایه‌گذار باید خیلی مهم باشه. گاهی وقتا ما قیمت افزایش پیدا میکنه اما نمیتونیم نقدش بکنیم در شرایطی. ضمن اینکه این صدمه میزنه به اقتصاد. الان اگر اجاره خونه ها زیاد شده به خاطر اینکه ما رفتیم روی ملک سرمایه‌گذاری کردیم. البته ارزم تولید ملک مسکن نیست، بلکه سرمایه گذاری خرید به قصد گران شدن.
بله.
این صدمه میزنه.
درسته. گفتن از کجا بدونیم شرکت ها کی و چه تاریخی مجمع تشکیل میدن؟ اطلاعات شرکت ها رو از کجا بگیریم؟
خب برای کسایی که فعالیت میکنن حتما با سایت کداد رو که همکارانم هم خلاصش رو به سمع نظر دوستان میرسونن حتما آشنایی دارن. باید وارد سایت کدال بشن، از طریق کدال اطلاعات رو میتونن به دست بیارن.
بله. گفتن بالاترین قیمتی که یک سهم خودش اختصاص پیدا میکنه چه قیمتیه؟
هر قیمتی که بازار به هر حال بپسنده و به هر حال ارزش براش قائل بشه، منظورم از پسندیدن ارزش بگذاره، معامله انجام بشه، هر قیمتی میتونه.
بله.
حتی بستگی داره به سوداوری و نظر سهامداران نسبت به عرضه و تقاضایی که اتفاق افتاده.
بله. و سوالی که خیلی میپرسن و واسه هم شما زیاد توضیح دادین راجع بهش، که برای اولین بار میخوان وارد بازار بورس بشن از کجا شروع کنن؟
خب طبیعی از آموزش و تحمل و بتونن آموزش کافی ببینن. البته آموزش به تنهایی کافی نیست، اولین راه آموزش هست، چون همین وقت‌شناسی که به موقع خریدن و به موقع فروختن شاید یک شمع اقتصادی خاص و بازاری بودن رو بایستی در خودشون احساس بکنن، به اندازه کافی ریسک پذیر باشن، پول مازاد داشته باشن و به هر حال شرط دیگه. ولی یکی از راه اول این هست که به هر حال بتونن آشنایی کافی راجع به مقررات بورس داشته باشن، مفهوم بورس و بازار داشته باشن و بتونن یک بازاری باشن.
بله. و سوال پرسیدن که نحوه تقسیم سود چگونه است؟ اینکه فقط ارزش سهام زیاد میشه و هر چند وقت یک بار تقسیم میشه؟
ما اتفاقا صحبتمون راجع به مجمع همین بود. یکی از بحثمون تقسیم سود نقدی بود که در مجمع عادی معمولا و یا عادی به طور فوق‌العاده اتفاق میفته. مجلس سهامداران میشنن نسبت به سودی که شرکت میتونه تقسیم کنه تصمیم گیری میکنن. اگر تعدیل EPS نداشته باشه بعد از اینکه مجمع نمادش بازگشایی شد، سهام نمادش بازگشایی شد، قیمت در واقع تعادلی محاسبه میشه.
بله.
و اتفاقا به نسبت سودی که تقسیم میشه از قیمت سهم کم میشه.
درسته. خیلی متشکرم از شما آقای نصرتی فر. تلفن هم داریم اگه اجازه بدین تلفن رو بشنویم، شما پاسخگو باشید.
عرضم به حضورتون که من از سال 75 تو بورس شرکت داشتم، بعد دو بار خیلی خاطر خوبی دارم. دو بار یعنی برنده شدیم، یعنی از نظر سهاممون خیلی برد داشت. نتیجه‌ش هم این بود که خونه می‌خواستیم بخریم، در هر دو بارش هم خیلی به ما کمک شد. یکی سهام سایپا بود، یکی هم سهام سرمافرین. بعد دوباره هم شکست خیلی سخت خوردیم. یعنی یکی سهام کاشی حافظ بود که 800 خریده بودیم شد 200 تومن. یکی هم ایران خودرو خریده بودیم که شد 2000 تومن خریده بودیم شد 200 تک تومنی. شهناز فایقی.
تشکر میکنم از شما شنوندگان عزیز که تماس میگیریم و یا پیامک ارسال میکنی. آقای نصرتی فر، همطور که دیروز هم اعلام کردیم در برنامه، سهام هایی که نامشون برده میشه تایید یا رد اون سهام نیست، فقط نظر شنوندگان عزیزه. خیلی تشکر میکنم آقای نصرتی فر از اینکه امروز هم پاسخگوی سوالات مردم خوبمون بودین. سوالات مردم رو بازم یادداشت میکنیم.
من فقط این تلفن یک بارم پخش شده بود، عرض کردم دفعه قبل هم که بحث برنده و شکست در بازار معنی نداره. ما دنبال کسب بازدهی مناسب و معقول هستیم و بایستی به نوعی حرکت کنیم که ما بازدهی مناسب به دست بیاریم مطابق با مورد اون بازدهی که مورد انتظار ما هست.
بله، چون تلفن‌های مشابهمون زیاده ما سعی می‌کنیم یکی رو انتخاب بکنیم به نمایندگی از افرادی که سوالات مشابه دارن. تشکر می‌کنم از شما آقای نصرتی فر، باهاتون خدافظی می‌کنم.
خدا نگهدار.